امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. میلیون ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین در عراق شرکت کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل برای مذاکرات آتش بس در حلب وارد سوریه شد و گروه خلافت اسلامی 2 هلیکوپتر ارتش عراق را سرنگون کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلیون ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین امام سوم شیعیان در کربلا شرکت کردند. به گفته مقام های عراقی بین 17 تا 20 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد کربلا شدند. بسیاری از زائران چندین روز پیاده روی کردند تا در این مراسم شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های عراقی تأکید کردند که حضور بی سابقه زائران در کربلا نمادی از مبارزه با گروه داعش است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و بر اساس آمار اعلام شده از سوی ایران، حدود 1.5 میلیون نفر ایرانی به عراق سفر کردند تا در مراسم اربعین امام سوم شیعیان شرکت کنند. از این تعداد تاکنون 256,000 نفر به ایران بازگشتند. گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شد که 2 هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه به نگرانی ها درباره افزایش توانایی های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. بنابر گزارش ها این اتفاق در شهر سامرا رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که شبه نظامیان گروه داعش با یک سلاح دوشپرتاب این هلیکوپترها را سرنگون کردند. بنابر گزارش ها این احتمال مطرح شده است که گروه داعش در جریان تصرف برخی پادگان های نظامی در عراق و سوریه به تجهیزات پیشرفته ضد هوایی دست پیدا کرده است. یک مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه وارد دمشق شد تا برای برقراری یک آتش بس میان شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد در شهر حلب میانجیگری کند. رمزی عزالدین رمزی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در یک سری از مذاکرات با مقام‌های دولت سوریه در دمشق شرکت خواهد کرد. هفته گذشته استفان دمیسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل در ترکیه، با فرستادگان شورشیان مذاکره کرد که آن مذاکرات از سوی سازمان ملل بسیار سازنده توصیف شد. آقای دمیسترا در پی شکستای پی در پی مذاکرات بین المللی برای صلح سوریه، دور تازه از تلاشا برای یک آتش بس را آغاز کرده است. او در ماه اکتبر گفت که حلب نامزد بسیار خوبی برای آغاز این آتش بس است. شهر حلب دومین شهر بزرگ سوریه است و از اواسط سال 2012 میان شورشیان و طرفداران حکومت سوریه تقسیم شده است. و اما پلیس فدرال آمریکا FBI به مؤسسات تجاری آن کشور در مورد حملات سایبری از سوی هکرهای از ایران هشدار داده است. گفته شده پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی در میان ارگان‌هایی هستند که ممکن است هدف چنین حملاتی قرار بگیرند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
FBI پلیس فدرال آمریکا به پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های انرژی و مؤسسات آموزشی این کشور نسبت به انجام حملات سایبری از سوی هکرهایی از سمت ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از هشدار محرمانه FBI را دیده است که در آن این نهاد امنیتی با اعلام احتمال انجام حملات هکری از مؤسسات و شرکت‌های تجاری خواسته است چنانچه احساس کردند هدف حملات قرار گرفتند با FBI تماس بگیرند. این خبرگزاری گفته مدارک فنی FBI نشان از آن دارند که حملات هکرها به طور مشخص از 2 آدرس IP داخل ایران انجام می شود. با این همه FBI این حملات هکری را به دولت ایران نسبت نداده است. 10 روز پیش از اعلام این هشدار، شرکت امنیت سایبری سایلنس گفته بود هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته به خطوط هواپیمایی شرکت‌های بزرگ و همچنین به شرکت‌های فعال در بخش انرژی و مؤسسات دفاعی در سراسر جهان رخنه کردند. این مؤسسه که کارش نظارت بر فضای سایبر است، ابراز نگرانی کرده بود که اگر جلوی فعالیت‌های هکرهای ایرانی گرفته نشود، امنیت جهان خارج از فضای سایبر نیز به خطر می‌افتد. حالا مدیر اجرایی این مؤسسه پس از هشدار FBI گفته است این اتفاق نشان می‌دهد که این حملات ممکن است بزرگتر از آن چیزی باشد که تحقیقات شرکت او تخمین می‌زند. پس از انتشار گزارش شرکت سایلنس، حمید بابایی سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش این شرکت را رد کرده و گفته بود چنین چیزی بی‌مبناست. وزارت دفاع و شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هنوز به این گزارش جدید و آنچه هشدار FBI بیان شده واکنشی نشان ندادند. در کنار ایران، چین و روسیه نیز از جمله کشورهایی هستند که به انجام حملات به برخی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی متهم هستند. ایالات متحده و اسرائیل نیز خود متهم به تولید و گسترش بدافزارهایی هستند که از جمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود. اما ایران و ترکیه که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران و دیدار رجب طیب اردوغان از ایران اعلام کرده بودند که در پی روابط اقتصادی گسترده میان دو کشور و رساندن حجم مبادلات خود به 30 میلیارد دلار در سال هستند، اکنون بیش از دو ماه است که گرفتار اختلاف بر سر میزان عوارض و مالیات از کامیون‌های هر دو کشور برای عبور از خاک یکدیگر هستند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
صف کامیون‌های ایرانی و ترک در پشت مرز بین دو کشور روز به روز طولانی‌تر می‌شود بدون اینکه چشم‌اندازی برای حل اختلاف پیش آمده دیده شود. به گفته داوود کشاورزیان، معاون وزیر حمل و نقل ایران، اقدام غیرقانونی دولت ترکیه در افزایش مالیات دریافتی از کامیون‌های ایرانی منشأ این مشکل شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌گوید طبق ماده 5 موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای میان ایران و ترکیه، دو کشور حق وضع هیچ عوارض و مالیاتی برای خودروهای ترانزیتی در خاک خود ندارند. برابر این توافقنامه، تنها ایران حق دارد مابعد تفاوت قیمت سوخت در ایران و قیمت سوخت در بازارهای بین المللی را از کامیون‌های ترک دریافت کند که در 20 سال گذشته هم این سیاست اجرا شده است. اما اکنون ترکیه میگوید کامیون‌های باری ترک پیش از ورود به مرز ایران سوخت خود را در ترکیه می‌خرند و در ایران نیازی به سوختگیری ندارند و ایران برای مطمئن شدن از سوختگیری نکردن این کامیون‌ها می‌تواند در مرز باک این کامیون‌ها را پلمب کند. ایران اما به دلیل مشکلاتی که در پلمب کردن پیش می‌آید و به خاطر افزایش مدت انتظار کامیون‌ها پشت مرزها با این کار مخالف است. اما ترکیه بدون توجه به این استدلال ایران در اجرای سیاست خود 19 مهر ماه گذشته یک مالیات 750 دلاری برای کامیون‌های باری ایرانی که وارد ترکیه می‌شوند وضع کرد. ایران هم در تلافی به این تصمیم 750 دلار به مالیاتی که تا به حال به عنوان مابعد تفاوت سوخت می گرفت افزود و سقف آن را به 1500 دلار رساند. دولت ترکیه هم در اقدام متقابل دیگری رقم دریافتی خود از کامیون‌های ایرانی را به 1500 دلار رساند. ترکیه اما همزمان با دعوای خود با ایران و خودداری از مذاکره با ایران، با هدف حذف مسیر ترانزیتی هرچند کوتاه‌تر ایران با کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان برای استفاده از مسیر دیگری به توافق رسیده است. بر پایه نقشه ترکیه، این کشور کالاهای خود را به جمهوری آذربایجان و از آنجا با گذر از دریای مازندران به آسیای میانه می‌رساند. این نقشه قرار است در 3 ماه اول سال 2015 میلادی به صورت آزمایشی اجرایی شود. به نوشته سایت خبری تحلیلی عصر ایران، گویا ایران در تحقق نقشه طراحی شده ترکیه گام برداشته و حالا در تله‌ای قرار گرفته است که خود از آن بی اطلاع است. چون به نوشته این سایت، اگر این سیاست ایران در قبال ترکیه ادامه یابد، بیشک بازنده اصلی این چالش ایران خواهد بود و در شرایط فعلی و خوابی که ترکیه برای در دستگیری ترانزیت غرب و مرکز آسیا دیده است، به ضرر ایران تمام خواهد شد. در سال 2013 بیش از 65 هزار کامیون ترکیه وارد خاک ایران شدند که معادل همین تعداد هم کامیون‌های ایرانی وارد خاک ترکیه می‌شوند. همچنین سالانه 10 هزار اتوبوس ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از اختلاف میان ایران و ترکیه بر سر عوارض و مالیات از کامیون‌های عبوری هر دو کشور. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان گرامی، پیام های شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید گوش کنیم.
هر جایی که ساندیس و ساندویچ مجانی بدن، بعضی از ایرونی ها هجومی میرن. اینجوری رژیم باقی مونده با ساندیس و ساندویچ مجانی، حالا در کربلا باشی یا در ایران فرق نمی کنه.
مقام ستاد بازرسی عتبات عالیات عراق آقای مسعود شوشتری میگن که 4 تا 5 میلیارد تومان نظر زائران اربعین شده. روزانه حدود 1 میلیون پرس غذا بین اونا توزیع شده. بسیار کار خوبیه. ولی سوال اینه که بین مستمندان خود ایران، بین اونهایی که حقشون خورده شده، غارت شده سهم اونها از نفت و گاز و غیره و هیچ نقش و سهمی در دستگاه‌های دولتی و در کل نظام ندارن، برای اونا چقدر غذا توزیع شده؟ برای جلوگیری از فقر غذایی و کمبود مواد غذایی اطفال خود ایرانی روزانه چقدر غذای گرم تهیه و توزیع میشه؟ اینها عوام فریبیه. حوزه دولتی، دین دولتی، زیارت دولتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید، با این توضیح که دیدگاه های شنوندگان ارزامن دیدگاه رادیو فردا نیست. و گزارش آخر این که حمله به خانه های پناهجویان در آلمان همچنان ادامه دارد. 3 مجتمع دیگر در این کشور به تازگی به آتش کشیده شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این گونه اعمال را غیر قابل تحمل و ننگین خوانده و چند نفر از سیاستمداران آلمانی هم معتقدند ترسیم علامت صلیب شکسته روی دیوار یکی از خانه‌های مجاور این 3 اقامتگاه سوخته شک را باقی نمی‌گذارد که این آتش‌سوزی‌ها از طرف گروه‌های نئونازی صورت گرفته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با نزدیک به 2 برابر شدن شمار پناهجویان در سال جاری میلادی در آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن آتش زدن آنها هم رو به افزایش گذاشته. به آتش کشیدن 3 مجتمع مسکونی پناهندگان در شهر فورا در نزدیکی شهر نورنبرگ در ایالت جنوبی آلمان بایرن تازه ترین حمله به این گونه مراکز است که به خاطر گستردگی ابعاد آن مورد بحث سیاستمداران و نهادهای مدافع پناهجویان قرار گرفته. این 3 اقامتگاه پناهجویی برای اسکان پناهجویان تازه وارد در حال مرمت و بازسازی بود که سحرگاه جمعه طعمه حریق شد. خسارت وارده به این 3 خانه پناهجویی سر به 700 هزار یورو زده، در حالی که هنوز ردپایی از عوامل این 3 آتش سوزی یافت نشده. با توجه به شواهد موجود، اکثر سیاستمداران آلمان امکان می‌دهند که این آتش سوزی عمدی از سوی گروه‌های نئونازی صورت گرفته باشد. این واقعه که در روزنامه‌های آلمان بازتابی گسترده داشته، در حالی اتفاق افتاده که روزهای پنجشنبه و جمعه وزرای داخله 16 ایالت فدرال آلمان در شهر کلن سرگرم یافتن راه‌ها و تدابیر تازه‌ای در مقابله با گروه‌های تندروی راستگرا و اسلام ستیز بودند. از سوی دیگر بر پایه یک آمار رسمی که به تازگی از سوی اداره کل جنایی و آگاهی آلمان منتشر شده، تنها در 9 ماه اول سال جاری میلادی 86 مورد جرائمی از قبیل کشیدن صلیب شکسته بر در و دیوار خانه‌های پناهجویان، پرتاب سنگ و شکستن شیشه آنها و حملات خطرناکتری مانند به آتش کشیدن این خانه‌ها به ثبت رسیده که بیش از حملاتی بوده که در 2 سال گذشته میلادی به وقوع پیوسته. افزایش این گونه حملات علیه خانه‌های پناهجویان را کارشناسان با نزدیک به 2 برابر شدن شمار پناهجویان در سال جاری در آلمان بی ربط نمی‌دانند. این افزایش همچنین به تازگی سبب شده یک گروه تندروی راستگرای دیگر به جریه دیگر گروه‌های مشابه در آلمان بپیوندد. این گروه با نام میهن پرستان اروپا علیه اسلامی کردن مغرب زمین و یا دنیای غرب 2 ماه پیش با برپایی تظاهراتی در شهر درستن اعلام موجودیت کرد. این گروه شامگاه دوشنبه گذشته در 8 تظاهرات خود نزدیک به 10,000 شهروند آلمانی را در درستن به خیابانها کشند، حرکتی که در حال حاضر نگرانی هایی را در آلمان دامن زده. این گروه نوظهور با نام اختصاری پگیدا هم خواهان تغییرات کلی در سیاست پناهندگی در آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیم شما خواهد شد.